ساعت 17 ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا از امکان اعطای 11 میلیارد یورو وام و کمک مالی به اوکراین خبر داد. اسرائیل میگوید یک کشتی را که از سوی ایران حامل جنگ افزار برای فلسطینی ها بود توقیف کرده است. به گفته اسرائیل دو تن از افراد حزب الله لبنان در ارتفاعات جولان هدف قرار گرفتند. درود شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا از امکان اعطای 11 میلیارد یورو وام و کمک‌های مالی به اوکراین خبر داده است. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا امروز در بروکسل گفت در صورت امضای قرارداد تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا و پذیرش شروط صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا می تواند تا سال 2017 میلادی 11 میلیارد یورو به صورت کمک‌های مالی و وام در اختیار اوکراین قرار دهد. دولت اوکراین می گوید برای دو سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک مالی نیازمند است. اسرائیل می گوید در عملیاتی پیچیده و مخفی یک کشتی را که از سوی ایران حامل جنگ افزار برای فلسطینیان در غزه بوده روز چهارشنبه امروز در دریای سرخ توقیف کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از ارتش اسرائیل، این کشتی که با پرچم پاناما حرکت می‌کرد حامل ده‌ها موشک M302 بود که نوع پیشرفته آن حدود 160 کیلومتر برد دارد. پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این موشک‌ها ساخت سوریه‌اند و ابتدا از آنجا به ایران منتقل شده و سپس از ایران به عراق و از آنجا به سوی سودان فرستاده شده است. وی گفت چنانچه این سلاح‌ها به سودان می‌رسید احتمالاً از راه زمینی از طریق مصر به غزه فرستاده می‌شد و می‌توانست مناطق وسیعی از اسرائیل را در معرض خطر قرار دهد. به گفته سخنگوی اسرائیلی این عملیات طولانی توسط ایران هماهنگ شده بود. خدمه کشتی توقیف شده اتباع کشورهای مختلف هستند و به گزارش خبرگزاری ها به احتمال زیاد از مأموریت کشتی بیخبر بودند. ارتش اسرائیل اعلام کرد امروز دو تن از افراد حزب الله لبنان را که قصد بمب گذاری داشتند در ارتفاعات جولان هدف قرار داده است. از وضعیت این دو تن گزارشی منتشر نشده است. به گفته ارتش اسرائیل این دو عضو حزب الله قصد داشتند در منطقه مرزی سوریه و اسرائیل در ارتفاعات جولان بمب‌گذاری کنند. حزب الله لبنان تا به حال به این خبر واکنشی نشان نداده، اما سوریه گفته است که اسرائیل با تیراندازی و پرتاب راکت و شلیک از تانک 7 نظامی و 4 غیر نظامی را در خاک سوریه زخمی کرده است. اسرائیل چون این حمله ای را تایید نکرده است. پنجشنبه آخرین مهلت کشورهای غربی به روسیه برای خروج نیروهای مسلح آن کشور از کریمه شبه جزیره خودمختار اوکراین است. روسیه پافشاری می‌کند که کاملاً در چارچوب قوانین بین‌المللی و توافقاتش با اوکراین عمل می‌کند و می‌گوید افراد مسلح که پایگاه‌های نظامی و تأسیسات راهبردی اوکراین در کریمه را محاصره کردند از نیروهای دفاع محلی اند و ارتش روسیه صرفاً از پایگاه نظامی دریایی آن کشور در کریمه محافظت می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفته که استدلال‌های روسیه هیچ کس را فریب نخواهد داد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد افراد مسلح که با پشتیبانی نیروهای زرهی روسیه همچنان تمام پایگاه‌های نظامی اوکراین در کریمه را تحت محاصره خود دارند، دو واحد پدافند موشکی در کریمه را اشغال کردند و سیستم کنترل این سامانه‌ها را به دست آوردند. ناوهای روسی نیز حرکت کشتی‌های اوکراینی را مسدود کردند. دولت اوکراین ضمن دستور آماده باش کامل به نیروهای مسلح این کشور از نظامیان اوکراینی خواست از پاسخ مسلحانه به رفتار تحریک‌آمیز اشغالگران خودداری کنند. نخست وزیر اوکراین تأکید کرد با این اقدام به دیپلمات ها فرصت می دهیم تا از جنگ تمام عیار میان روسیه و اوکراین جلوگیری کنند. چهارشنبه روبرت سیری مشاور ارشد دبیر کل سازمان ملل برای بررسی وضعیت کریمه به این منطقه سفر کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز اعزام هیئت ناظران بین المللی به کریمه را تصویب کرد. رویترز می نویسد رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی توافق کردند برای متقاعد کردن رئیس جمهور روسیه به مذاکره با رئیس جمهور موقت اوکراین با حضور میانجیگران بین المللی تلاش کنند. بر اساس بیانیه کاخ سفید، سران آمریکا و آلمان نگرانی عمیق خود را در مورد نقض روشن تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین توسط روسیه اظهار کردند. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه غرب را متهم کرد که از متقاعد کردن حاکمان جدید اوکراین به اجرای توافق با ویکتور یانوکوویچ عاجز است. او افزود اتهامات غرب علیه روسیه ناشی از خشم و ناراحتی است و معمولا حق با کسی که خشمگین و ناراحت است نیست. روسیه در حالی بر اجرای توافق دوم اسفند پافشاری میکند که نماینده این کشور در آن مذاکرات این سند را امضا نکرد. دولت جدید اوکراین که تمام کشورهای غربی مشروعیت آن را پذیرفتند، یانوکوویچ را جنایتکار خوانده و از روسیه خواستار استرداد وی شد. رئیس جمهور برکنار شده اوکراین در روسیه، کشوری که همچنان او را حاکم مشروع اوکراین می‌داند، به سر می‌برد و مسکو مدعی است او از پوتین خواسته که به اوکراین ارتش بفرستد. مسکو می‌گوید هنوز ارتش خود را به این کشور اعزام نکرده. چهارشنبه وزیر دفاع روسیه عکس‌ها و ویدئوهای حاکی از اشغال کریمه توسط ارتش روسیه را مزخرف و تحریک‌آمیز خواند و تأکید کرد مطلقاً نیروهای نظامی روسیه در کریمه حضور ندارند. در ادامه تکاپوی دیپلماتیک، در پی سفر وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا و ترکیه به کیف، چهارشنبه مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا قرار است از پایتخت اوکراین دیدار کند. پنجشنبه نخست وزیر اوکراین مهمان بروکسل خواهد بود که در آنجا سران اتحادیه اروپا جلسه اضطراری با محوریت اوکراین تشکیل خواهند داد. همچنین چهارشنبه شورای روسیه ناتو برای جلسه اضطراری گرد هم می‌آید. در آستانه این نشست، دبیر کل ناتو روسیه را به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین و پایمال کردن تعهدات بین المللیش متهم کرد. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین گفت که دولت جدید اوکراین از راه ضد قانون اساسی و به پشتیبانی افراد مسلح به حکومت رسیدند و چنانچه این حرکت انقلاب بوده، کشوری جدید به وجود آمده که روسیه هیچ تعهدی از جمله در چارچوب یادداشت بوداپست سال 1373 با آن ندارد. بر اساس این تعهد، روسیه، آمریکا و بریتانیا در ازای نابودی زردخانه هسته اوکراین ضامن حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
به دنبال افزایش تنش‌های سیاسی بین غرب و روسیه، برخی از رهبران غربی موضوع استفاده از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر روسیه را مطرح کردند. مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی، در آغاز گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا می‌گوید در میان مدت تحریم‌های احتمالی می‌تواند ضربه جدی به اقتصاد روسیه وارد کند.
در کوتاه مدت ابزارهای اقتصادی که اثرساز فوری باشه عملا در دسترس نه اتحادیه اروپا نه امریکاست، برای اینکه اینا پروژه هایی که شروع شده و مدت طول خواهد کشید اینا رو متوقف کردن. اما حتما در میان مدت، اگر ما این برنامه باشه که تصمیم ها جدی باشه و روش رو ایستادگی باشه، ما میتونیم مثلا بگیم که بعد از 6 ماه دیگه تاثیر تحریم هایی که به خصوص در مورد تجارت خارجی و سرمایه گذاری در حوزه های انرژی روسی که از تکنولوژی نظر پول روسی بسیار بسیار نیازمند این هاست، واقعا میتونه این دو صنعت رو به حالت فلج بیاره. این همیشه هست که شما وقتی که یک طرف استفاده نظامی میکنه، ابزارهای غیر خشن که در دست طرف دیگه است، اونها به همون زودی به همون شتاب پاسخگویی نخواهد داشت. ولی حتما با توجه به حجم بسیار بسیار بزرگ تجارت خارجی بین روسیه اتحادیه اروپا و تجارتی که در مورد تکنولوژی بین امریکا و روسیه هست، این بدون هزینه سنگین برای روسیه نخواهد بود اگر این بحران ادامه پیدا بکنه و تصمیم ها به طرف محدود شدن این روابط بره.
ولی آقای عمادی، آیا اتحادیه اروپا اون اراده و خواست سیاسی رو داره که متضرر بشه در برخی از روابط تجاری خودش با روسیه و بتونه اون فشار اقتصادی که میتونه روسیه رو تأثیرات جدی براش بذاره دست به چنین کاری بزنه؟
بله، خب این جدیترین سوالیه که ما در حال حاضر روبرو هستیم، چون اگر ما آلمان فدرال و بریتانیا رو یک سو بگذاریم و در مرحله یک پله پایین‌تر فرانسه، در بقیه اتحادیه اروپا شاید حساسیت موضوع کریمه و رفتار دولت آقای پوتین در اونجا زیاد از نظر پیامدهای ممکنه برای اروپا داشته باشه، این توسعه آوردن نیروی نظامی دیده نمیشه، به اضافه اینکه واقعیت همه کشورهای مثل ایتالیا و اتریش اینها زیاد هیچ وقت پایبند و دورنگر نبودن در رفتارهای دیپلماتیک و تجاریشون، به منابع کوتاه مدت بیشتر وزن دادن. و این هم پرسش که شما به الان کردید، این به نظر من مهمترین چالش خواهد بود که آیا اگر در سطح شورای وزرا یک تصمیمی گرفته بشه، کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا و اتریش آیا اینها همکاری خواهند کرد، چون اینها هم روابط خیلی مهمی دارن با روسیه. ولی حتما اینو من میتونم بگم که آلمان و بریتانیا در سطح همه خواهان عکس العمل بسیار بسیار سنگین در مقابل روسیه هستند.
با توجه به تغییر تحولاتی که ما در یکی دو روز اخیر دیدیم در بازار ارز و بورس روسیه، اقتصاد روسیه تا چه حد تحمل ضربه پذیری داره در کوتاه مدت و میان مدت؟
اقتصاد روسیه اقتصاد با اینکه صنایع سنگین اونجا دهه هاست بوده، ولی اندر صنایع رقابتی کالاهای مصرفی و کالاهای بازرگانی بسیار بسیار کوچکه. و اگر ما نفت و گاز رو از داخل اقتصاد روسیه برداریم، دولت روسیه، دولت مرکزی روسیه در مسکو، بزرگترین کسری موازنه پرداخت ها رو در قاره اروپا داره، یعنی در حقیقت دولت ورشکستگی. اگر و این نفت و گاز هم دولت روسیه عملا خام فروشی میکنه، زود فروختن و زود پول رو دریافت کردن، این دید دراز مدت وجود نداشته. در این چارچوب این اشاره که شما کردید خیلی مهم میشه، چون بستن کانال های فروش گاز و نفت اگر خام فروشی باشه، اینها خیلی راه آسان تره برای غرب. و با توجه به اینکه ایران در حال بازگشت به بازار نفت هست، این آنقدر به بهای نفت صدمه نخواهد زد که روس‌ها مثلا 6 ماه پیش میتونستن تصور کنن، چون ایران بسیار راحت خواهد تونست در ماه‌های آینده تولید خودش رو بالا ببره. و اون کاری که روس‌ها با ما کردن یک سال پیش، نفت اورال جای نفت ما کردن، ما میتونیم با نفت کوزه میانه خودمون جانشین نفت روسیه در اروپا بشیم. اینها رو به نظر من مسکو میزونه. شکنندگی تجارت خارجی و بودجه فدرال دولت اگر نفت خط بشه، واقعا دولت روسیه بدون درآمد خواهد.
مرداد عمادی کارشناس امور اقتصادی با رادیو فردا گفتگو میکرد. در یک سال گذشته خودروهای ایران 24 میلیارد لیتر بنزین مصرف کردند که با هزینه تولید، پالایش و توزیع میتوان چندین مجهز پالایشگاه مجهز را دایر کرد، بنا به گزارش رسانه‌های داخلی. آبتین صدر:
بر اساس آمار اعلام شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، امسال خودروهای ایران 24 میلیارد لیتر بنزین مصرف کردند. بر این اساس خبرگزاری مهر گزارش داده که با منابع مالی که این حجم مصرف بنزین به اقتصاد ایران تحمیل می کند، می توان منابع سرمایه ساخت 15 پالایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی را در یک سال تأمین کرد. این در حالی است که هفته گذشته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، سرانجام با تایید اینکه بنزین پتروشیمی‌ها آلاینده و خارج از استاندارد است، گفته که این بنزین آلوده دیگر در تهران توزیع نمی‌شود. مسئله بنزین بیکیفیت که به آلودگی هوا دامن می‌زند، سال‌هاست به موضوع انتقاد از مسئولان اجرایی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده، به طوری که کارشناسان اعلام کردند کیفیت بنزینی که به مردم ارائه می‌شود بسیار پایین‌تر از کیفیت‌های جهانی است. این در حالی است که میانگین مصرف بنزین ایران در 11 ماه امسال تا اول بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 1 میلیارد لیتر افزایش یافته است. در شرایط فعلی هزینه تولید، انتقال، ذخیره سازی و توزیع هر لیتر بنزین استاندارد در ایران حدود 1 دلار برآورد می شود که حاکی از افزایش بیش از 1 میلیارد دلاری هزینه های مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا کنون در ایران است. از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 24 میلیارد دلار بنزین در ایران مصرف شده است. مصرف بنزین با استفاده از راهکارهای گوناگونی همچون تولید و عرضه خودروهای کم مصرف استاندارد، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و اعمال سیاست‌های قیمتی امکان کاهش 20 تا 25 درصدی را دارد این در حالی است که پیشتر برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که با احتساب تعداد خودروها و میانگین مصرف تجمیعی بنزین، هم‌اکنون ایران در ردیف بزرگترین کشورهای مصرف کننده بنزین جهان قرار دارد، به طوری که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی که تعداد خودروها 4 برابر ایران است، سرانه مصرف بنزین نسبت به ایران کمتر است.
چکیده خبرها 17:30 ایران.